سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با آرزوی سعادت و توفیق روزافزون برای شما خوبان بلاس به فضل الهی و عنایت آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف یک سفر معرفتی داشته باشیم، یه دور معارف مهدویت رو با هم مرور بکنیم و از برترین منتظران در دوران غیبت و برترین یاران آقامون در دوران ظهور قرار بگیریم. شما همه تون این حدیث نورانی رو شنیدید که رسول اعظم خدا درود بی پایان خدا برشون و اهل بیتشون باد فرمودن کسی که از دنیا بره و ارزشی برای امام زمانش قائل نشده باشه، در مسیر شناخت امام زمانش حرکتی، قدمی، تلاشی صورت نداده باشه و در این موضوع فقیر باشه، معرفتش نسبت به امامش سست باشه، این مات میتتن جاهلیه، مرگش مرگ جاهلیه. به قول حضرت عطاءالله جوادی عاملی حفظه الله، مرگ اساره حیاته. وقتی مرگ جاهلی بود، یعنی شناخت امام یه موضوعی است که فوق العاده در سعادت و رستگاری ما تأثیر داره. به قول یکی از اساتیدمون می‌فرمودن حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتدن جاهلیه، میخواد بگه رمز هویت انسان پیوند و ارتباط با امام زمان و تلاش در تقویت شناخت هرچه بیشتر امام زمانشه. در کتاب شریف کافی کتاب الحجه بابی داریم تحت عنوان باب و معرفت الامام، روایتی رو ایشون میگه اونجا حدود 14 روایت، یکی از یکی عجیبتر در مورد اینکه ما باید امام زمانمون رو بشناسیم. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار الانوار جلد 23 تیتر رو دقیق تر میزنه، باب و وجوب به معرفت الامام. شناخت امام واجبه. 40 روایت اونجا ذکر میکنه، روایات فوق العاده عجیبی است. خب چرا این کار ضرورت داره؟ پاسخش روشنه. سوال: زلزله که میاد چه خونهای آسیب میبینه؟ خونهای سست. دوران غیبت دوران زلزله است، زلزله های اعتقادی، دوران طوفان و سونامی های وحشتناک که دین و ایمانه، خیلی آسیب میبینه. خود طول کشیدن غیبت یه عامل، شبه افکنی دشمنان عامل دیگر، اونایی که پایه ها و بنیان اعتقادیشون از جمله در زمینه امام زمانشون سست باشه، خب اینا آسیب میبینن. با هم میریم سراغ روایت نورانی از امام سجاد علیه السلام. این روایت عجیبی است. آقای امام سجاد علیه السلام می‌فرمان که حضرت مهدی دو نوع غیبت خواهند داشت. ببینید، امام سجاد سالها قبل از اینکه امام زمان به دنیا بیاد، امام حجت خداست، در این معرفت رو در واقع به اصحاب پیروانشون منتقل میکنه. فرمود حضرت مهدی دو نوع غیبت خواهد داشت، غیبت کوتاه مدت، یکی بلند مدت. و اما الاخرى فیطول امدها، غیبت دومشون خیلی طولانی مدته. حتی یرجع عن هذا الامر اکثر من یقول به، به گونه ای که بیشتر کسانی که معتقد به ایشون بودن اینا دچار ریزش میشن، سوخت کم میارن، تو مسیر میمونن. اون سوخ چیه؟ سوخ معرفته. اون معرفته که شما رو از گردنه های صعب العبور و مسیرهای طولانی به سلامت عبور میده. فلا یثبت علی، کسی در این دوران ثابت قدم نمیمونه مگر اینکه سه ویژگی داشته باشه. من قوی یقینو، کسانی که یقینشون نسبت به امام زمان قوی باشه. خب چجوری میشه یقین رو قوی کرد؟ راه علمی داره، راه عملی داره. این راه علمی چی؟ راه عملی چی؟ اینا رو باید کار کرد، اینا رو باید دنبال کرد. وصحت معرفته، باید شناختش نسبت به اون زمان یک شناخت درستی باشه. فکر نکنه که امام زمان بیاد گردن بزنه، یک امام زمان بیاد معجزه آسا همه چیز یک شب درست میشه. نه، شناختش نسبت به امام زمان شناختی باشه که ریشه در قرآن، ریشه در روایات ناب معتبر داشته باشه، نه حرف این و آن که به قول امام صادق علیه السلام فرمون کسی که با حرف این و اون بیاد تو دین با حرف این و اون بیرون میره، اما کسی که با دلیل و برهان با معرفت بیاد سراغ چیزی، این کوه ها ممکن از جا کنده بشه ولی او همچنان راسخ و ثابت قدم خواهد موند. و سوم، ولم یجد فی نفسه حرجا مما قضینا، به درجه از معرفت رسیده باشه که عصمت امام و حجت خدا رو فهم کرده باشه، بدون امام شاخص و معیار حق و باطله، نخواد کار امام و سخن امام رو با فکر و علم اندک خودش بسنجه و بگه اینجا یه کار امام درست بود اینجا درست نبود. نه، علیون مع الحق و الحق مع علی، این که حق چیه باطل چیه این شاخصه یه معصومه که حق و باطل رو از طریق معصوم میشه شناخت. فرمود کسی در دوران غیبت میتونه ثابت قدم بمونه که یک، یقین قوی، دو، شناخت درست، سه، به مرحله از معرفت رسیده باشه که به فهم عصمت رسیده باشه و امام رو و امام زمانش رو. لذا یکی از بزرگترین مشکلات هنگام ظهور اون جنگ روانی و اون دجل نیرنگی که به کار میبره و افراد ضعیف الایمان رو سست میکنه نسبت به این زمین. دو خطر بزرگ پیش روی منتظران موعود هست که باید چاره‌ای بیندیشند. یک، افتادن در دام مدعیان. شما تو بازار که میری بعضا مواجه میشید با ترابلای قلابی، با سکه های بدلی که اتفاقا ضرور و برقشه بسا بیش از سکه های اصلا باشه. بله؟ پیامش چیه این؟ یعنی حواست جمع کن. خب من یه سکه به دستم رسید برای اینکه این بدله یا اصلی چی کار باید بکنم؟ باید ارتباط با زرگر داشته باشم، یه زرشناس مورد اعتماد میبرم میگم آقا اینا زحمت تعبیر قدیمی رو نقدش کن، یعنی ارزیابیش کن ببین اصل یا بدله، کلا سرم نره. میدونید در طول تاریخ چقدر افراد از عاشقان امام زمان در دام این مدعیان افتادن؟ مدعیانی که خب تو علوم غریبه کار میکنن و شگردهایی دارن برای جذب که در جای خودش بحث شگردهای اینها بحث شده، بعضا از گذشته شما اخباری رو بیان میکنن که هرگز به کسی نگفتید، بعضا مشکلی که شما دارید یه نسخه میپیشه که اتفاق نسخه کارآمد و مفیده، مشکلتون حل میشه و مسائلی در اینا دلیل بر حقانیت اونا نیست، راههایی برای این کار وجود داره. قرآن در این زمینه آیه 93 انعام هشدار میده. خب این که انسان بحث مدعیان، انگیزه ها، شاخصه ها و شگرد های اینها رو بشناسه، کلیدهای نجات از دام مدعیان رو در واقع کار کرده باشه، معیار شناخت موعود راستین رو در دست داشته باشه تا به راحتی بتونه سکه اصل رو از بدل تشخیص بده، یا لااقل کارشناسان مورد اعتماد رو باشون ارتباط داشته باشه، علمای ربانی، فقها، و از این طریق در واقع خودش رو نجات بده از این خطر بزرگ. خطر دیگری که ما داریم نشناختن موعود راستین یا بازماندن از یاری موعود راستینه. مگه میشه چنین چیز؟ بله. نمونه اون منتظران خاتم الانبیاء و المرسلین، مژده و نوید ظهور و آمدن پیامبر خاتم که اشرف مخلوقات، اشرف الانبیاء و المرسلینه، به مؤمنان زمان اهل کتاب یهود و نصارا داده شده بود و برخی جزئیات که محل ظهور و بروز او منطقه حجاز، کدهایی هم داده شده بود بین عیر و احد، میاد اونجا مستقر میشه، حکومتی تشکیل میده و موارد دیگر. عده‌ای از اینا از منطقه شامات کوچ کردند، جلای وطن کردند، از همه چیزشون گذشتن، آمدن منطقه حجاز برای اینکه به او ایمان بیارن. عده‌ای در منطقه خیبر، عده‌ای در تیما، عده‌ای در منطقه فدک و عده‌ای که پیگیرتر بودند، اون تونستن عیر و احد رو پیدا کنن و اونجا ساکن بشن و مدینه اینجوری شکل گرفت. و بعدن عده دیگر از جنوب عربستان اومدند اونجا به خاطر اینکه اینها خب چشمه های رو چاهایی رو عمل ورده بودند، واقعا ها و نخلستان های رو آباد کرده بودند. مناطق جنوب حجاز فقیر بودند، ندار بودند، اومدند که بالاخره به نون و نوایی برسند و کار به مصالحه کشیده شد. دو تیره از اینها موندن اونجا به نام اوس و خزرج، که اینا بیدینن، به اصطلاح کافرن. اما اون اهل کتاب یهودیا نه، خدا باورن، پیامبر دارن، کتاب آسمانی دارن و منتظر موعودشون خاتم الانبیاء و المرسلینن. قرآن میفرمان فلم ما جا اهم ما عرفو کفرو به، وقتی وعده الهی محقق شد، پیامبر خاتم اومد، اینا کفر ورزیدن. و عجیب اینه دشمنان اینا کفار اوس و خزرج که اینا قبلا به اینا میگفتن سب کنید موعود ما بیاد پدر شما رو در میاریم بیچارتون میکنیم، اونا شدن از انصار، انصار اون موعود. بله، جالب اینه در قرآن آیه 16 حدید که برای انشاءالله بیشتر اینا رو با هم کار خواهیم کرد، فرماد آی مسلمان ها وقتی اون نرسیده شما مثل اینا نباشید، برید ببینید این آیه رو و این آیه رو به فضل الهی کار خواهیم کرد. یعنی چه این بیان؟ یعنی شما هستید، شما تو همون مسیر دارید میرید، حواستون رو جمع بکنید. چطور؟ شما برید آیات 89 به بعد سوره بقره رو ببینید، علل و عوامل مردود شدن منتظران خاتم الانبیاء و المرسلین رو اونجا بیان میکنه. چه عواملی سبب شد اونا با تحقق وعده الهی و آمدن موعودشون ایمان نیاوردن که بمانند، تمام قد مقابلش ایستادن؟ چرا؟ از آیه 90 به بعد سوره بقره علل و عواملش رو میگه، از جمله آیه 96 فرماد حرص نسبت به دنیا، مسابقه یا رفاه و تجمل. جامعه منتظر موعود بنی اسرائیل را در بر گرفت، شد آنچه که نباید بشود، مال حرام وارد زندگی هاشون شد، دنیا و دنیا طلبی سبب شد اونها از معنویات فاصله بگیرن، ارزش ها رنگ ببازد، امانتداری، وفا، صداقت، رحم، مروت، همه چیز بشه پول پول پول. خطر پیش روی جامعه ما نیست، خصوصا بعد از دوران دفاع مقدس. و اینا رو کی بخوایم کار بکنیم؟ پیام آیه 16 حدید که میفرمان مثل اینا نباشید، یعنی اینه که ای منتظران خاتم الاوصیا بهوش، نکنه شما به سرانجام منتظران خاتم الانبیا دچار بشید. خب اینا رو کی باید کار کرد بزرگوارا؟ کی باید جامعه منتظر رو آسیب شناسی کرد؟ چه آسیب هایی ممکنه دچار بشیم؟ چه آسیب هایی دچار شدیم؟ چه آسیب هایی ممکنه دچار بشیم؟ راه حل این ها چیه؟ درمان این ها چیه؟ روایات در رابطه با دوران غیبت، روایات متعددی داریم، سخن از ریزش هاست، سخن از پالایش و غربالگری است. فرمود و سیخرج من الغربال خلق کثیر، خیلی دچار ریزش میشن تو این زلزله ها و طوفان ها، اونایی که پایه های اعتقادشون سسته جدا میشن از امامش. و همینطور در دوران ظهور و ظهور امام زمان روایت باز در این رابطه گزارش میده که عده دچار ریزش میشن، چون موقعی که امام زمان میان و حق به تمام معنا قد علم میکند، باطل هم بیکار نمیشینه، با تمام معنا و با تمام هنر و ابزار امکانات پیشرفته خودش قد علم میکنه. یه روایت عجیب براتون بخونم، گفت برق سفاز میپره و این روایت زراره، یکی از کسانی که حق یقین تمام ما داره، اصلا این خانواده زرارت ابن اعیان، این خانواده خیلی خانواده با برکتی بودن، شرفیامشون محضر اهل بیت، قلم و دفتر همیشه دستشون بود، اون چرا که معصومان صلوات الله علیه و آله میفرمودن اینا صرفت میکردن، یادداشت میکردن، سوال میکردن، اون سوال و جوابو یادداشت میکردن و از این طریق هزاران روایت رو باعث شدن به دست ماها برسه. یه روز زراره که بیش از نیم قرن در محضر امام باقر امام صادق شاگردی کرده، یه مطلبی رو به امام صادق علیه السلام میگه که خیلی تکون دهنده است، میگه آقا جان یا ابن رسول الله فداتون بشم، من راجب قضیه حضرت قائم در شگفتم، چطور چی شده؟ خب بر اساس اون چه که شنیده بود از امام، از کرده آقا جان چطور میشه با اون معجزاتی که رخ میده، اشاره کرد به علائم حتمی، خصف در بیدای معجزه است مربوط به سپاه سفیانی، بحث ندای آسمانی یه معجزه است، جبرئیل ندا میده میان زمین آسمان، برای اون چجور میشه عرض کرد با این معجزات ادهی برن به جنگ با امام زمان؟ شواهد و قرائن نشون میده منظورش از همون مؤمنان و منتظران، چجور میشه اینا وقتی امام زمان میاد برن به جنگش؟ فرمود ان شیطان لا یدعهم حتی ینادی، شما فکر کردید دشمنان مستکبران شیاطین و جن و انس بیکار نشستن، شبانه روز دارن تلاش میکنن، دارن کار میکنن، اونا بیکار فکر میکنن نشستن، اونا شبیه سازی میکنن اون ندای آسمانی رو که در ابتدای روز و سحره، یه ندای دیگری رو در واقع روش کار میکنه که با اون ندا یه سری افرادی جذب اون ندای دوم میشن و دچار شک و تردید میشن نسبت به حقانیت امام زمانشون و جدا میشن. امروز دشمن حق ستیزان مهدی ستیزان با تمام توان و استفاده از مدرترین ابزار جنگ روانی به میدون اومدن که مرسای اعتقادی ببیشه اندیشه مهدویت رو آسیب بزنن، تخریب کنن، تحریف رو کنن، شیبه ها و شگرت های متعددی در این زمینه دارن. لذا رهبر عزیز و فرزانه مون فرمودن دشمن هر امر سعی مفیدی رو تا اونجا که بتونه انکار میکنه، اگه نتونست تحریف میکنه، اگه نتونست تخریب میکنه، اگه نتونست در مقابل اون اقدام به جایگزینی میکنه، یعنی مدعیانی رو روشون کار میکنه، تجهیزشون میکنه، اینا بیان ادعاهای مختلف، ادعای مهدویت ارتباط، ادعای بنوبت که من بچه فرزند امام زمانم، ادعای ارتباط با امام که کاری چیزی دارید من ارتباط دارم با امام، ادعای همسری من همسر امام زمانم و همسال اینها. خب چی کار باید بکن؟ این درده. فرمود در نقطه مقابل تلاش دشمن در جهت اعتماد و عمل و تبلیغ و تبیین حقیقت مهدویت حرکت کنید. یا رسالتی بر دوش منتظر، اگه منتظر امام زمانی، اگه میخواین جزء یاران امام زمان باشیم الان باید شروع بکنیم، اگه الان کار کردیم تلاش کردیم اون وقت وقتی امامم اومد این امید هست جزء یارانشون پذیرفته بشیم به امید این که بتونیم در این زمینه کاری انجام بدیم. و وقتی همین زراره به امام عرض میکنه آقا من اگه اون زمان بودم چه کنم دوران غیبت، از این فعلکه به حاضر دعا بسم الله الرحمن الرحیم اللهم عرفنی نفسک الاخه، که یعنی تلاش در زمینه معرفت افزایی نسبت به امام زمان وظیفه مهمیست، منابعی رو محضرتون در واقع تقدیم خواهیم کرد که از این زمان که میخوان بیشتر در این رابطه کار بکنن با مراجعه به اون منابع ارزم خدمت شما که همراهی بیشتری داشته باشن، اهل یادداشت باشید، سوالی براتون در واقع پیش میاد سوال رو بفرستید به ادمین گروه و انشالله جوابگو خواهیم بود. سوالی رو که شما بزرگواران پاسخش رو خواهید فرستاد اینه که به توصیه مقام معظم رهبری در نقطه مقابل تلاش دشمن رسالت و وظیفه خطیر منتظران چی هست که ورود به جریه مهدی باوران مهدی یاور از بزرگترین نعمتهای الهیه که ممکنه نصیب کسی بشه. رزقنا الله، انشاءالله موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.